آقای رامین شفیعی گفتن که دوست دارم گوینده خبر بشم، تو سن 39 سالگی دارم این هدف رو دنبال میکنم. زنده بشین الهی که موفق باشین. قبل از اینکه بخوام پیامک آقای نیما خوشبخت رو بخونم از اصفهان، خب حالا از کارشناسانم بپرسم، شما راضی هستین از شغلتون آقای نیمنی؟ چند تا شغل داری؟
من چند شغلم.
حالا کلن از همون چند تایی که دارین احساس رضایت داری؟
آره اون چند تا همش توی بسته رسانه جمع میشه دیگه. آره من خیلی راضیم و واقعا وقتی فکرشون میکنن که من سر یه کاری میرفتم که دوستش نداشتم و مثلا پول آنچنانی هم گیرم میامد، واقعا اصلا تصورش برام سخت.
منم دقیقا مثل شما فکر میکنم، یعنی من خودم دیروز ضبط داشتیم توی رادیو نمایش تا ساعت فکر میکنم 5:50 از 9 صبح اینجا بودیم تا 5 سر ضبط و خیلی جالبه عجیبه که یهو ساعت فکر میکنم 12:01 اینطور بود. یه لحظه همینجوری توی ذهنم اومد گفتم خدایا شکرت که من نه الان احساس خستگی میکنم نه اینکه ناراحتم که بگم زودتر تموم شه برسم خونه، انقدر برای من رضایت بخشه این شغلی که دارم انجام میدم، کارمو دوست دارم که دلم نمیخواد اصلا تموم شه این کار. و خیلی خوبه اینکه حالا شما هم راضی هستین از شغلتون، همین باعث میشه که بتونیم پیشرفت هم بکنیم دیگه.
بله دقیقاً،
چون تا علاقه نباشه پیشرفتی هم در کار نیست.
چون مثلا تصورشو بکنید که من برای مثلا یه پول خیلی حسابی میرفتم سر یه کاری، واقعا خودم فروخته بودم به اون پوله، دوست ندارم دقیقا. اینجوری من برای پول باشم. بله. پول دوست دارم برای من باشه.
امیدواریم که شما هم همین حس رو داشته باشین و از شغلی که دارین، از جایگاهی که دارین راضی باشین. آقای نیما خوشبخت از اصفهان سلام به شما، گفتن که مدیر آکادمی آموزش شنا و ترپولو. خوشبخت، بسیار عالی، وقتی برای آینده بچه ها تلاش و برنامه ریزی میکنید چقدر خوبه که احساس خوشبختی میکنید. به به، یکی از شنونده های خوبمون هم گفتن که آقا من از بچگی تو کار سیستم صوتی، حالا مثلا سیستم صوتی علاقه داشتم باشم، الان تو کار سیستم صوتی خود رو هستم، از کارم هم راضیم. مهم اینه که راضی باشین، حتما نیازی نیست که همه مهندس و دکتر و این چیزی که بارها شنیدیم، واقعا جامعه به همه شغل ها نیاز داره و مهم اینه که شما چی دوست دارین. مطمئنم کاریو که دوست دارین وقتی انجام میدین کلی خلاقیت توش به وجود میاد. آقای عزت شفیعی گفتن که من یک خیاط هستم، ای کاش نبودم درس میخوندم. حالا آقای عزت شفیعی، بعضی هم هستن که میگن ای کاش درس نمیخوندم، ای کاش کار میکردم. خانم رازیه جعفری از تهران پارس گفتن که از بچگی آرزو داشتم دکتر بشم، الان دکتر فیزیوتراپیست هستم، از شغلم حسابی راضیم. این که ما میگیم، بعضیا اینو میگن، فکر نکنین که میگیم درس نخونن بچه‌ها یا این که نمیدونم درس خوندن چیز خوبی نیست. منظور اینه که هر کسی توی هر زمینه‌ای که احساس میکنه میتونه پیشرفت کنه، همون اگر دنبال کنه هم احساس رضایت میکنه از شغلش و همین که احساس خوشبختی. مریم خانم جهانیان گفتن که از دامغان خواستنی سلام میکنیم به مردم خوب دامغان، گفتن که من تازه درسم تموم شده تو رشته مهندسی کامپیوتر، فعلا امید به پیدا کردن کارم. آقای مشتبه ملکی از شهریار هم، بله خیلی مهمه توی جایی که آدم کار میکنه کسی نباشه ای اذیت کنه دیگه. ایشون هم ناراضیان از همکاراشون، گفتن که به این آدمای زیرابزن بگین روزی دست خداست، انقدر زیراب اینو اونو نزنن. آقای آریا از مرزداران همراه ما هستن. سلام به شما. گفتن دوست داشتم بازیگر بشم ولی محل زندگیم امکانات فراهم نبود و دانشگاه رشته تحصیل کردم و کار میکنم. عمران گفتن از کارم به خاطر بی علاقگی راضی نیستم. من فکر میکنم 80% ما ایرانی ها شغلی که دوست داشتیم داشته باشیم بازیگری بوده، اما الان توی یه جایگاه دیگه ای هستیم. آهان، آقای آرش فکر میکنم پیامک فرستاده بودن، گفته بودن که من از شغلم خیلی راضیم، شغل عمومو دنبال کردم و گفته بودن که بیکارم. الان گفتن که نشوخی کردم، طراح و نقشه کش ساختمون هستن، شغلشونم خیلی دوست دارن و گفتن که الان که فعلا داستان ملک و نمیدونم ساخت و ساز و این چیزا خرابه. آقای جعفر چمانه از مشهد راننده تریلی هستم، 50 سالشونه. گفتن 43 ساله دارم کارگری میکنم، خسته شدم از کار کردن، اما چه کنم مجبورم. یعنی شما از بچگی دارین کار میکنین؟ واقعا خدا قوت بده بهتون. آقای علی هم همراه ما هستم، 50 سالشونه. گفتن که شغلی رو دارم که از بچگی دوست داشتم داشته باشم و گفتن که الان بازنشستم. چقدر عالی و خوش به سعادتتون. در این لحظه میخواییم، حالا این همه پیامک فرستادین، بعضیا گفتن راضی هستن، بعضیا گفتن راضی نیستن، میخواییم با جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم صحبت کنیم، روانشناس و استاد دانشگاه. اصلا ببینیم که باید چی کار کرد که یه موقع توی شغلمون احساس فرسودگی نکنیم، چی کار کنیم که دوچار فرسودگی شغلی نشیم. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوبتون. امیدوارم که انشالله عاقبتتون به خیر و خوشی باشه.
خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص دادین. گفتیم که با شما یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم در مورد اینکه چیکار کنیم که دچار فرسودگی شغلی نشیم. آقای دکتر، چیزی که خیلی مهمه برای سلامت روان ما، جسم ما، وقتی که داریم صرف می‌کنیم برای کاری که انجام میدیم.
بله، خب واقعیت همین هستش که فرسودگی شغلی تقریبا یه جورایی نقطه مقابل رضایت شغلی قرار میگیره.
به
عبارت دیگه، کسانی که از شغلشون احساس رضامندی و رضایت دارند کمتر هم دچار فرسودگی میشن. رو همین صورت میتونیم این عوامل رو بررسی بکنیم که چه عواملی باعث میشه که فرد احساس رضایت خاطر داشته باشه توی شغلی که داره، تا اون وقت به تبع میتونه خیلی پر انرژی تر هم کار بکنه، مفیدتر هم کار بکنه.
درسته.
وقتی بررسی میکنیم میبینیم عوامل، یک سری عوامل خارجیه، یک سری عوامل داخلیه. به عنوان مثال شاید همه عزیزان با من هم‌عقیده باشن که یکی از این عوامل اون میزان دریافتی هست که افراد دارن. حالا تحت عنوان پاداش محسوب میشه، حقوق محسوب میشه، یا هر چیزی. چون زمانی که شما هر کار رو داشته باشید ولی احساس بکنید که از پس مخارج زندگیتون با اون کار بر نمیاد، به تدریج آروم آروم اون احساس عدم رضایت در شما شک پیدا خواهد کرد. بذات این که حالا اون بحثایی که تحت عنوان توقعات اجتماعی، خانوادگی یا مواردی از این دست هم هست، وقتی برآورده نمیشه میبینیم که نیروهای منفی کم کم به سمت شما میاد، مثل قرولان کردن اعضای خانواده یا نداشتن امکانات یا مواردی از این دست. حالا جالب اینجا خدمتتون عرض بکنم که همونطوری که بحث پاداش و دادن در حقیقت حقوق میتونه انگیزه افراد رو بیشتر بکنه و احساس رضایت به وجود بیاره، در پاره‌ای از موارد میتونه تاثیر منفی داشته باشه. اون چه زمانی هست؟ حالا شاید براتون عجیب باشه،
بله،
یه نفر مثلا پاداش بگیره ولی در حالش بد بشه.
بله.
و اون زمانی هست که احساس بکنه که پاداشی در خور و در شأنش بهش داده نشده. به عنوان مثال شما فرض بکنید که اگر یک بچه ای مثلا حالا یک کار خوبی رو انجام بده، شاید شما یک دسته مداد رنگی براش بگیره و تشویقش بکنید و اون احساس مثلا نقاشی بیشتر تشویق بشه. ولی فرض کنید مثلا یک فردی که حالا در سن مثلا 35 سالگی کارمند برجسته یک اداره دولتیه و مثلا به عنوان یک مدیر ارشد موفق شد، حالا شما میگید دسته مداد رنگی بهش بده، احتمالاً به این وسیله یه جورایی شما
توهین میکنه.
آره، توهین و تحقیر رو در رو به وجود آورد، احساس ناخوشایند درش به وجود میاد. در اینجور مواقع ما میگیم که خیلی از مواقع پاداش ها حتی میتونه مادی نباشه، بلکه جنبه روانی و معنوی داشته باشه. شاید مثلا یک لوح تقدیر در اینجا خیلی بیشتر به اون فرد حس مثبت بله. از طرف دیگه چیزی که باعث میشه که فرد احساس رضایت نداشته باشه و فرسودگی درش به وجود بیاد، یکی اینه که مدیریت زمان خوبی نداشته باشه. ما خیلی مواقع میبینیم که افراد کار زده میشن، یعنی مدت زمانهای خیلی زیاد و پشت سر هم کار میکنن، طوری که در یک روز ساعت مثلا میبینیم که بعضا بالای 10 ساعت 14 ساعت حتی کار میکنن. آها. و این منجر به این میشه که واقعا خوبی بشن بله. انرژی تخلیه بشه. از اون طرف دیگه هستن که انقدر که کار نمیکنن و انقدر که در حقیقت خودشون رو آزاد و رها گذاشتن افسردگی دقیقاً بله. میشه. حتی ما یکی از روشهای درمانی برای افسردگی کار درمانی هست
درسته.
که میگیم که فرد بره درگیر بشه با کار و اجتماع و دنیای پیرامون و اون وقت میبینیم که حالش بهتر خواهد شد. و همینطور اون اعتدال توی کار بله مهم باشه. مسئله بعدی که میتونه تاثیرگذار باشه اینه که ما توی کارمون ارتباطات خوبی هم داشته باشیم. کسانی که احساس میکنن که از حمایت‌های روانی و اجتماعی خوبی میتونن توی کار بهره مند بشن، دوستان خوبی میتونن داشته باشن، ارتباطات مفیدی میتونن داشته باشن، احساس میکنن که تنها نیستند، احساس میکنن که یه جورایی انگار پشتیبان دارن.
بله.
اینها معمولا مسائل و مشکلات محیط کار رو خیلی بهتر میتونن که مدیریت بکنن و به قول معروف بستر باز بکنن. ولی کسانی که احساس کنن که تنها هن و تازه نه تنها تنها هستند، هر لحظه هم شاید دیگران مترصد اینن که به قول قدیمی ها فرصت گیر بیارن که اینها رو از دور خارج بکنن، حالا به قول اون دوستمون که میگفت زیرا به ما رو میزنن یا چیزی از این قبیل، خب میتونه احساس خیلی بدی به وجود بیاره. مسئله بعدی توی فرسودگی شغلی ارتقا هست. چون اگر مدت زمانی رو یک محیطی یه جایی، حالا چه کار اداری باشه چه کار یدی باشه،
درست.
اگر کار بکنید و احساس کنید هیچ پیشرفتی نکردید،
هی درجا زدن باشه،
دقیقاً درجا زدید و همون آدم قبلی هستید، نه از نظر موقعیت شغلی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر ارتباطی، هیچ پیشرفتی نداشتید، کم کم خب این احساس روانی ناخوشایند در شما به وجود میاره، احساس در قدید رو درجا دادن و حتی در بعضی مواقع عقب رفت کردن، چون ما به خاطر توانمندی‌های بدنیمون به تبع در طی مرور زمان رو به افور خواهد.
بله درسته. پس یعنی حتی اگر شغلشون هم دوست داشته باشن، اما اگر احساس کنن که دارن درجا میزنن، امکانش خیلی زیاده که احساس فرسودگی شغلی بهشون دست بده. درسته؟
دقیقاً همینطوره. برای همین مدیرهای موفق کسانی هستن که این انگیزه ها رو و حتی رقابت‌های سالم رو در بین اعضا و کادر فراهم میکنن، میتونن شرایط رقابتی سالم رو به وجود بیارن.
درسته.
منجر به وجود اومدن ارتقا و مسئله از این در خواهد شد. ولی دقیقا برعکس، مدیرهایی که مدیرهای موفقی نیستن معمولا میبینیم که فرایند این که هر کس بتونه به تنهایی روش بکنه رو بخواد براتون به وجود بیارن که اون میتونه احساسهای ناخوشایند رو براتون فراهم بکنه.
درسته. من فقط یه نکته بگم، شما الان در جایی که دارین صحبت میکنین رادیو کنار دستتون هست؟
من الان دوی اداره مالیات هستم، بدم که به مالیات ما رسیدگی بکنن و خدا توی راه رو این دوست دارن میرن.
آها چه، من گفتم اگر یک رادیوی کنار شما یه ذره کم بشه صداش
نه رادیوی کنار من نیست، دوستان دارن،
دوستان صحبت میکنن،
اجناس رو جابجا میکنن، یه مقدارم تمایل دارن که با صداشون به همدیگه کمک کنن، به همدیگه انرژی مثبت بدن، شاید مثلا خسته نباشید دارم بلندتر میگم، خوب بسیار
عالی،
احساس بیشتر مراد خواهن کرد.
بله ببخشید من کلام شما رو قطع کردم، در خدمتتون هستیم.
افضا میکنم یه مورد دیگری هم که اینجا شاید نباید از قلم بیفته، بحث تایید و حمایت های روانی اجتماعی. به عنوان مثلا شفر بفرمایید شما دارید خب زحمت میکشید، کار میکنید، فعالیت میکنید، اگر احساس کنید که اعضای خانواده شما این کار شما رو میبینند، به چشمشون میاد، ارزش براش قائل هستند، حس خوبی خواهید داشت.
خیلی بله.
من خیلی موقع دیدم مثلا فرض کنید بابا تو کار نمیکنی، صبح تا شب رفتی مثلا پات انداختی رو هم دیگه زیر سایه کولر نشستی برای خودت.
آره.
تو دیگه چی مینالی؟
خسته نیستی که چی داری میگی؟
دقیقاً. شاید مثلا به شما بگم مثلا عرض می‌کنم. به شما بگم خب مثلا حالا شما رفتی مثلا نشستی پشت میکروفون صحبت کردی، مگه چی کار کردی؟
من باشم میگم شما بیا جای من.
اون وقت درود بر شما.
ولی خب این
کارگر کردن دیگه، این چیزی که خود اصطلاحا منجر به این بیست که ما هی انرژیمون رو از دست بدیم و از روانی فرسوده میشیم. چرا فرق میکنه با اینکه یک نفر مثلا از شما قدردانی بکنه، به زحمات شما احترام بگذاره، پاس این رو بدونه و در این حال حتی مثلا شاید بگه که تعارف هم رو شده، خب نه تو الان خسته هستی اجازه بده مثلا فرض این کار رو من انجام میدم، شاید گفتن همین اصلا در شما نیرو و انرژی به وجود میاد.
بله درسته.
اون عواملی که از بیرون هستند یکیشون اینه،
پس حمایت خانواده هم لازمه به نظر شما.
صد درصد. این حمایت های خانواده میتونه به نوعهای متفاوت باشه. شاید یه نوع خیلی سادهش این هستش، من دیدم مثلا فرض کنید فردی که توی محیط کارش مثال رو میکنم، ظرف غذاش رو مثلا دور گرم میکنه و میخواد کنش جام بکنه، بعد وقتی در میوره میبینه مثلا فرض کنید که همسرش یه نامه کوچولویی هم مثلا براش نوشته، یه شکلک هم مثلا اکم براش کشیده، انرژی درش به وجود میاد تا پایان روز میتونه حس خوب داشته باشه.
بله
من یه آماری خدمتتون بگم، میدونم وقت زیادی نداریم، بله گفتن شما نشون دهنده که وقت من محدوده.
نه خواهش میکنم بفرمایید، ما داریم استفاده میکنیم، لذت میبریم از صحبت شما.
من یه آماری خدمتتون عرض بکنم که در کارخونه جنرال موتورز، یه کارخونه خیلی موزمی هست، شما میدونید خیلی کارمند و کارگر رو،
بله خیلی
بزرگ بررسی انجام شد، مشخص شد که افرادی که دچار آسیب‌های جدی در محیط کار شده بودن، مثلا فرض کن طرف دستش رفته زیر دستگاه پرس، آسیب‌های از این دست، وقتی بررسی کردن دیدن یک چیزی نزدیک به 89% اینها کسانی بودن که صبح با دعوا و ناراحتی و قهر منزل رو ترک کرده بودن. به عبارت دیگه اون چیزی که در محیط خانه اتفاق میفته، اون ارتباطات و اون خصوصی ها و اون اشورزی ها اونقدر میتونه تأثیر داشته باشه از در مثبت که فرد ارتقا پیدا بکنه. همیشه هم دیدیم که حالا به عنوان ذره مثل هست که میگن همیشه پشت سر یک مرد موفق یک زن خوب
و برعکس هم هست،
برعکس دقیقاً همینطوره، و یک زنی که میتونه تو محیط کاری و خانوادگی و فرزند پروری اونها پیشرفت بکنه، قطعاً یک مرد عاشق رو پشت سر خودش داشته،
100%
شکی در این نیست. برعکس اگر خدای نکرد اون ارتباط ها ناجور باشه، دعوا باشه، قهر باشه و مسائلی از این دست، اونقدر ازشون انرژی گرفته میشه که هیچگاه احساس رضایت نخواهند داشت. در نکته آخر که البته کم اهمیت‌ترین نکته هم نیست ولی خب به ترتیب آخر قرار گرفت، چشم و همچشمی ها هست. ما شاید این هستیم که حالا مثلا الان تکنولوژی باعث شده که ما از خیلی چیزها اطلاع داشته باشیم، فیلم ها و سریال ها و
دقیقاً همه چی مثل یک منو در اختیارمون هست دیگه.
دقیقاً، و البته واقعیت این هستش که ما بررسی کردیم دیدیم کاربران فیسبوک به عنوان مثال از میزان افسردگی بالاتری برخوردار هستند نسبت به افراد جامعه.
فیسبوک، اینستاگرام.
آره البته این بررسی ما تو فیسبوک انجام دادیم، تو اینستاگرام باید کار کنیم، و دیدیم یکی از دلایلش این هستش که خب ببخشید البته من که فیسبوک ندارم، ولی کسی که میومد اونجا عکسی رو مثلا فرض کن میگذاشت، در زمان شادیش میذاره، در زمان خوبیش میذاره، و من نوعی نگاه میکنم میگم هی بابا نگاه کن مردم چقدر شادن، چقدر دوستشون براشون تولد گرفتن، چقدر حالشون خوبه، و فکر میکنم که من چقدر بدبختم که این شرایط رو ندارم و احساس روان ناخوشایند. همین رو بذارید در ارتباط با سریال ها، در ارتباط با فیلم ها، من چند پیش یک سریالی اتمان از سیمای خودمون پخش میشد که خب شرایط نسبتا خوبی در زندگی نشون میداد، دیدم که افراد با یه حسرت نگاه میکنن. من گفتم که ببخشید اینا چه کار میکنن، چه پول در میارن که اینجوری خرج میکنن؟ این زندگی واقعی نیست. زندگی واقعی اینه که توش تلاش باشه، توش به نوعی فعالیت باشه، کار باشه، احساسات خوب و بد همه در کنار هم میتونه که در آدم یک تعادل و احساس روانی خوبی رو به وجود بیاره.
100% بیشتر یک شو هست دیگه جناب آقای دکتر، این چیزایی که ما میبینیم و بله خیلی‌ها فکر میکنن که اینها همیشه توی زندگیشون خوشی هست و همه چیز عالیه، در صورتی که به نظر من یک جور نمایشه و کاذبه.
خب خیلی... اشاره فرمودید که اکثریت مردم ما دوست دارن که بازیگر میشن و نشدن،
بله دقیقا
بازیگری هستن.
دقیقاً. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر، ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص دادین، کلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما، ممنونم. اگر که صحبتی ندارید از شما خداحافظی می‌کنیم.
نه تشکر می‌کنم، فقط رو هم فراموش نکنیم که ما در کسرت یک مدیر هستیم، هم اون رابطه محور بودن میتونه خیلی به دیر دستا کمک بکنه، و هم البته کار محور بودن، یعنی کار هم باید به نتیجه برسه. کاری که به نتیجه نرسه، یا اینکه من احساس کنم نقشی در اون فعالیت اون مثلا شرکت، کارخونه، سازمان ندارم یا نداشتم، باز باعث میشه من دچار مسخ و بیهودگی بشم. احساس مفید بودن میتونه خیلی تاثیر خوبی داشته باشه.
درسته، بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از شما، شما رو به خدا میسپاریم، روزتون خوش باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. با اعلام ساعت 10:50 از شمایی که همچنان همراه ما هستین دعوت میکنیم که بریم بخش پایانی خانواده ادیب رو بشنویم. بفرمایید. برای رهایی از افسردگی شغلی چه باید بکنی؟
چی ما؟
نه سینا. به تو هم میگم. خب بعد تو به سینا انتقال بده.
باشه.
اول اینکه محل کارشون باید از نظر نور و گرما و سرما خیلی مناسب باشه.
خب
میتونه چند تا گلدون گل طبیعی هم تو دفترش بذاره که کلی بهش انرژی میده.
خب
دوم اینکه باید هفته یه روز بره باشگاه، حداقل یه روز بره باشگاه ورزش بکنه، نرمش بکنه اینا، چون ورزش خیلی روحیه آدمو تغییر میده.
خب
باید در روز 3 ساعت از کارشو کم کنه. خوب. و اون 2-3 ساعتو به مطالعه، دید و بازدید، خرید، این چیزا اختصاص بده که یه مقدار حالش عوض بشه.
خب جالبه. دیگه
اینکه باید خوب بخوابه، ویتامین مصرف کنه، بعد گردش بره، تو جم بره، خلاصه کارهایی رو بکنه که بتونه حالش رو عوض بکنه.
باشه من اینا رو به سینا میگم، فقط خدا کنه بهشون عمل کنه.
خب اگه دلش بخواد خوب بشه باید عمل کنه دیگه، و کلن پیش یه مشاورم بره و صحبت بکنه. در واقع میدونی پیمان، ما شغلمون نیستیم. اینو باید بدونیم.
بله بله.
کل زندگی ما که نباید شغلمون باشه.
من برم به سینا زنگ بزنم. یه دل سیرم نصیحتش.
باز می‌خواستم سخنرانی
کنم. ما کافی همینه بس.
باش خدا. خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. اینجا برنامه زندگیمه در بخش پایانی. میخواییم همراه بشیم با آقای مؤمنی ببینیم که آخرین خبری که برای ما امروز دارن چی هست. بفرمایید آقای مؤمنی. سینما یا تئاتر؟
برای تئاتر. و اون جشنواره‌ای که توی 2 استان قراره که برگزار بشه و با عنوان جوان برگزار میشه. یکی 5 جشنواره تئاتر کوتاه جوانه که توی استان خراسان شمالی همین امروز شروع به کار میکنه. امروز و فردا توی بجنورد برگزار میشه و توی روزهای گذشته اون گروه انتخاب آثار شایسته حضور توی این جشنواره رو معرفی کردن که حالا امروز و فردا توی 2 بخش صحنه‌ای و خیابانی اجرا میشن.
بله.
اما بعد از این جشنواره روز 6 و 7 شهریور قراره که 1 جشنواره استانی تئاتر تجربه های جوان توی کرمانشاه برگزار بشه. توی مجتمع تئاتر شهر کرمانشاه اعلام کردن که 39 تا اثر به این جشنواره فرستاده شد. بعد که بازبینی کردن، داورها 8 اثر رو انتخاب کردن که توی اون 2 روز توی کرمانشاه هم اجرا میشه. خواستم این دوتا در واقع جشنواره‌ای که با عنوان جشنواره‌های جوان ازش یاد شده، حالا اولی عنوانش گذاشتن جشنواره تئاتر کوتاه جوان،
درسته،
دومی جشنواره استانی تئاتر تجربه‌های جوان.
آها.
آره، برصورت این که حالا یه نگاهی هم به جوان‌ها داشتن و تجربه‌های نو. امیدوارم که هر دوش به خوبی برگزار بشه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مؤمنی. خیلی خوشحال شدم که امروز باشن. هم در خدمت شما بودیم با خبرهای بسیار خوبتون. تا فردا که مطمئنم هستیم.
بله،
خدا از حضور شما مرخص
متشکرم. من با احترام به نام داریوش اسدزاده باهاتون خدافظی
می‌کنم. ممنونم. خدا
نگهدارت.
از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه بشین، بریم در واقع گزارشگر خوبمون جناب آقای نوری گزارشی تهیه کردن که با هم بشنویم.
توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گیومه رو جلب خواهم کرد به گزارش امروزم به بهانه برگزاری 19 جشنواره ملی چاپ ایران هنر صنعتی که نقش بسزایی داره هم در عرصه فرهنگی و هنری و هم در عرصه صنعت و اقتصاد کشور. میخوام در خدمت جناب دکتر دانش باشم، مدیر کل محترم چاپ هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که توضیحاتی رو در ارتباط با این جشنواره به ما خواهند گفت که یک وجه این جشنواره میتونه حوزه نمایش باشه، تصویرگری باشه و تأثیرات فرهنگی که بر اقشار مختلف داره. جناب دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
خواهش میکنم. جشنواره ملی چاپ نزدیک به 2 دهه هستش که در ایران داره برگزار میشه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. قاعدتا هدف برگزاری جشنواره از یک جهت عطف توجه همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و نهادهای زیربط به این موضوع چاپ هست در ابعاد مختلف صنعتی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی. نکته دوم که هدف از برگزاریش باشه این هستش که ما نمودهای برتر حوزه چاپ رو به منصه ظهور برسونیم، تشخیص بدیم که کدوم محصول بهتر هست برای ایجاد تشویق بین فعالان حوزه چاپ و ترغیبشون برای تولید محصولات برتر و همچنین معرفی این محصولات برتر به عنوان الگویی که بتونه در سالهای آینده به عنوان یک نمود فرهنگی مد نظر قرار بگیره. جشنواره چاپ رو ما معتقد هستیم بایستی رویکرد فرهنگیش قوی تر بشه، یعنی هم از لحاظ محتوایی زبانی که حالا بحث نوشتار زبان فارسی هست و هم به لحاظ آرایه‌های زیبایی شناسانه مثل نکات خوشنویسی، نکات آرایه‌های بصری، گرافیکی و از این قبیل. یعنی هم زمینه‌های محتوایی هم زمینه‌های زیبایی شناسی به نظر ما توی جشنواره چاپ بایستی بیشتر از این حرفا مورد تاکید قرار بگیره. برای همین هم در صدد هستیم که یک رویکرد جدیدی رو توی آیین‌نامه این جشنواره دنبال بکنیم که در واقع جشنواره سابقه کاملا فرهنگی داشته باشه و مناسبات صنعتی و تجاریش رو حالا خود تشکل‌های صنفی یا وزارت صنعت و تجارت عهده بگیره.
خب الان در چه بخشی تقدیر صورت میگیره؟
ما امسال چون که بحث بزرگداشت رو صرفا دوبال میکنیم عمدتاً در سه بخش کارآفرین نمونه، صادرکننده نمونه و پیشکسوت نمونه و همچنین در بعد اداری ترش بحث مدیر نمونه و کارشناس نمونه رو داریم.
در چه مکانی؟
تالار وحدت ساعت 5 تا 7 روز 4 شهریور.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم.
ممنون از لطف شما.
گفتیم که در این 2 دقیقه پایانی برنامه بپردازیم به پیامک های شما. همجوری تونتون بخونم. آقای امید نیکو از تهران گفتن که دوست داشتن برقکار بشن و بهش رسیدن. آقای الیاس فشتنگی از شاردنگه گفتن که من از بچگی مکانیکی دوست داشتم ولی به اصرار پدرم ریختگر شدم، الانم خیلی راضی هستم چون به خاطر اینکه شغلم زیان آور هست زود بازنشسته میشم تو سن کم. ای پس به خاطر همین راضی هست. شنونده خوبمون جناب آقای رضا علیافی گفتن که راننده کامیون هستم و خیلی هم راضیم. آقای ساسان رنگکارم از مقدس اردبیلی سلام به شما، گفتم من در حال حاضر رنگکار هستم. آها ما فکر